بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دهم درس متافیزیک فلسفه عمومی در غرب با موضوع هگل و مسئله شکاکیت. ما جلسه گذشته بحث در واقع بخش اول از کتاب پیدایش‌شناسی رو مرورش رو تموم کردیم و وارد بحث بخش خودآگاهی شدیم. بخش خودآگاهی اون تیتر اولش یا حالا بگیم اون مقدمش تحت عنوان حقیقت یقینی به خیش یه بحثی داره که خیلی از مفسرها اینو من دیدم مثلا حالا رد میکنن. اونایی هم که بهش میپردازن خیلی متفاوت بهش میپردازن و این نکته هم که حالا بهتون بگم بعدم بد نیست بهش توجه بکنید، اکثرا با توصیف از بیرون هست که بحث رو جلو میبرن. یعنی حداقل تا اینجایی که من دیدم کمتر مفسریه که بیاد این رو فقره به فقره جلو ببره، به دلیل در واقع حالا پیچیدگی عباراتی که هگل داره و اینها. حالا انشاءالله بعدا خودتون اگر علاقمند شدید و برید این مباحث پیگیری بکنید، یه نکته‌ای که در مورد هگل بد نیست بدونید اینه که غالبا مفسرایی که بحث رو جلو میبرن روی یک فقرات منتخبی از بحثای هگل، یعنی روی فقرات منتخبی از متون هگل بحث خودشونو پیش میبرن. این یه نکته یه تو بحثای هگل پژوهی. یه نکته اینه. یه نکته هم اینه که یه مقداری در این حال که کلیت فکر هگل روشنه، اگه شما بخواید یه مسئله خاص رو تو فکر هگل دنبال بکنید، دنبال کردن این مسئله خاص تو کلیت آثار هگل خیلی مشکله. به همین خاطر معمولاً اونهایی که هگل رو تفسیر میکنن تا جایی که من دقت کردم میان روی یه مثلا فرض کنید فصل خاص از آثار هگل دست میذارن، مثلا میرن بخش سوم علم منطق، بخش دوم علم منطق، بخش خاصی از پیدایش‌شناسی رو تفسیر میکنند به دلیل پیچیدگی خود متون هگله. ولی حالا اینجا بحث سر چیه و پیچیدگی اینجا چیه؟ اینجا هگل میاد بحث خودآگاهی رو مطرح میکنه اولا، بعد بحث خودآگاهی رو میاد گره میزنه به مفهوم میل و بعد خدمت شما عرض کنم که بعد از اینکه این رو گره زد به مفهوم میل، از دل مفهوم میل و گره زدن در واقع خودآگاهی به مفهوم میل و زندگی، اجتماعی بودن خودآگاهی رو بیرون میکشه. یعنی اولا از میل شروع میکنه، بعد اینو میبره زیر مفهوم حیات، بعد از دل مفهوم حیات میاد اجتماعی بودن خودآگاهی رو بیرون میکشه. اینجا عبارتهای هگل آدم همینجوری که میخونه به نظر میاد یه مقداری پرش توش وجود داره و در واقع بیرون کشیدن استدلالاش کار مشکلیه و میگم خیلی از فقرات اصلا مفسرین بهش توجهی نکردن. حالا من سعی میکنم البته تا اونجایی که میتونم رو خود فقرات برم جلو، منتها شما به این توجه داشته باشید، خودتون اگه خواستید برید تفاسیر رو ببینید. بعضی تفاسیر اصلا اینجا رو گذر کردن، یعنی از مرحله در واقع آگاهی بلافاصله رفتن رو مرحله خواجه و برده. این نکته اینه. یه نکته دیگه این هستش که وقتی بحث در واقع حالا اصطلاحاً ریکاگنیشن رو هگل مطرح میکنه، یا حالا بعضی رو تعبیر کردن از این به اجتماعی بودن خودآگاهی، یا حتی کتابی داریم تحت عنوان اجتماعی بودن عقل که تفسیر پدیدارشناسیه، یه مسئله دیگه که اینجا وجود داره اینه که الزاماً همه بحث خواجه و برده و بحثایی که هگل در اینجا داره رو به معنی اجتماعی بودن خودآگاهی نگرفتن، بلکه این رو مواجهه دو جنبه مختلف آگاهی در یک آگاهی واحد در نظر گرفتن. اینم حالا مد نظرتون باشه، البته من بر مبنای همون اجتماعی بودن خودآگاهی میام. من یه مقدار از بیرون یه بحث میکنم، بعد همین بحث رو دوباره میام روی متن تطبیق میدم. ببینید به طور معمول این رو من قبلا هم برای شما عرض کردم، در بحث خودآگاهی مسئله این هست که چگونه ابژه قوام خودش رو از سوژه گرفته. یعنی اینو ما قبلا توی بحث کانت توضیح داد که وقتی ما میگیم سوبژکتیویسم، وقتی ما میگیم خودآگاهی، یعنی وحدت سوبژکتیو شرط وحدت ابژکتیو، و این رو مفصل حالا در حد بذات اون سرش بحث کردیم. حالا مفصل که میگیم مفصل دو جلسه دیگه. ولی هگل ذیل این بحث برای نخستین بار در تاریخ اندیشه یه مفاهیمی رو مطرح میکنه که تو قبل از اون سابقه نداشته ذیل بحث‌های معرفتی اینها رو بیارن، یعنی یه مقداری میاد مفاهیم فلسفه عملی رو وارد میکنه. یعنی هگل تو اینجا یه صوری از آگاهی عملی مثل میل که حالا عرض کردم، مثل مفهوم ترس از مرگ که بعد این منجر به ظهور مفهوم نسبت اجتماعی خارجو برده میشه، مفهوم رواقیگری در واقع مفهوم شکاکیت که حالا خود اون رواقیگری باز یک صورتی عملی از زندگیه، حالا شکاکیت رو میتونیم یه صورت نظری از زندگی بگیریم، و بعد در نهایت یک شکل خاصی از حیات دینی رو تحت عنوان آگاهی ناخشنود مطرح میکنه. و ادعای اولیه هگل قبل از در واقع انتقال به بحث رواقیگری اینه که خودآگاهی هویت جمعی داره. پس بحث خودآگاهی یعنی قوام بخشیدن سوژه به ابژه یا مرجعیت هنجاری سوژه بر جهان. اینو ما تعجبش داشته باشیم. متو هگل وقتی میاد این بحث رو مطرح میکنه تو همون در واقع بند 167 که حالا بهش برمیگردم دوباره و ازش میخونم، نخستین مواجهه سوژه خودآگاه با جهان رو طبقه بندی عملی جهان ذیل مفهوم میل قرار میده. یعنی موجود خودآگاه میتونه با یک موجود جزئی ذیل یک طبقه کلی بر حسب نوع پاسخدهی اون با یک میل مواجه بشه. پس طبقه بندی جهان از طریق میل صورت میگیره و البته این سطح حیات حیوانیه. ببینید شما فرض کنید یه میلی داریم به نام گرسنگی. پس یه حیوانی هست که گرسنه است. این حیوان گرسنه با جهان پیرامون خودش مواجه میشه. جهان پیرامون رو چی میبینه؟ جهان پیرامون رو به عنوان غذا بهش نگاه میکنه. پس حیوانی که گرسنه هست و میل داره به رفع گرسنگی، یا حالا بگیم میل به غذا داره هر چیزی، با جهان پیرامون به عنوان غذا و غیر غذا مواجه میشه. یعنی موجودات جهان به دو دسته ارضا کننده میل و غیر ارضا کننده اون تقسیم میشه. پس میل و پاسخی که به اون میل داده میشه نقش مهمی در اون سطح اولیه مواجهه موجود تو اون ساحت حیات حیوانیش با جهان داره. پس حیوان ذیل میل گرسنگی اشیاء رو به عنوان غذا و غیر غذا ادراک میکنه و این میل گرسنگی از طریق یک مواجهه عملی به نام خوردن اشیاء جهان رو به عنوان غذا معنادار میکنه. این چیزیست که ما میتونیم از حرف هگل استنباط بکنیم. پس ارضای میل اون وقت تو کدوم سطح؟ تو سطح زیستی حیاته. یعنی هنوز ما به سطح در واقع حیات انسانی نرسیدیم. این سطحیه که انسان با سایر حیوانات در اون مشترک. یعنی اشیاء جهان ذیل مواجهه عملی برآمده از میل به عنوان یک اشیایی برای سوژه زنده تلقی میشند. یعنی موجوداتی که حیات رو یا حفظ میکنند یا تهدید میکنند یا نسبت به اون چیان بی‌تفاوتند. منتها اون چیزی که جلسه پیش هم یه اشاره بهش کردم، البته این مفسران خیلی روش دست نمیذارن، یه فقره است که اگه اشتباه نکنم فقره 172 باشه، اینه که موجودات دیگه در واقع حیاتشون در نوع حفظ میشه و فرد اونها تو این مفهوم حیات باقی نمیمونه. یعنی ذیل حیات فرد چیزی نیست جز یک موقفی در فرایند کلی حیات. یعنی شما مثلا یه نوعی دارید به نام خرچنگ، یه نوعی دارید به نام مثلا فرض کنید پلنگ، این فردش خیلی مهم نیست. فرد از طریق در واقع ارضای امیال خودش به حفظ این نوع در جهان داره منجر میشه. پس حیات متعلق بیواسطه میله و از اونجایی که حیات نه در فرد که در نوع حفظ میشه، اون اتفاقی که میفته اینه به جای اینکه من سوژه میل باشم تبدیل میشم به یه موضوعی برای ارضای اون امیالی که اون امیال در واقع چیه هم در خدمت حفظ نوع. منتها یه نکته خیلی مهمی که باید بهش توجه کرد اینه که اینکه چرا هگل از میل شروع میکنه اینه تو همون اول توضیح میده. یعنی سعی میکنه مواجهه عملی ما با جهان رو و شروع از مفهوم میل رو جایگزین اون رویکرد انتزاعی کانت در بحث خودآگاهی بکنه و این رو هم در واقع بهش اشاره میکنه. پس آگاهی و خودآگاه در کوشش نسبت به در واقع مواجهه با جهان، نخستین مواجهه‌ای که با خودش و با جهان داره، مواجهه‌ای با خودش به عنوان موجود زنده و معنا کردن سایر موجودات جهان به عنوان چیه؟ به عنوان عناصر این حیاته. و این نسبت رو دقت بکنید، این اصطلاحات رو هگل زیاد به کار میبره، این نسبت با اشیا همچنان اون سوژه در نسبت با خودش باقی مونده. این منظور چیه؟ یعنی اون سوژه به عنوان فاعل دیگری رو نفی میکنه و معنادار میکنه. نفی میکنه یعنی چی؟ یعنی یه شیء از تو جهان، مثلا فرض کنید حالا این شیء، این شیء یه شیء دیگه، منتها من صد ذیل امیال خودم اینو از یه شیء صرف در میارم، تبدیلش میکنم به یه چیزی که میل من رو ارضا میکنه. به این معنا میگیم شیء داره چی میشه؟ نفی میشه. یعنی موجودات زنده میکوشند تا زنده بمونند و در این کوشش و ماندن باخیش با جهان مواجهه عملی دارند. پس مواجهه عملی با جهان و ارضای امیال برای فهم این که چگونه جهان بر سوژه ظاهر میشه چیه؟ ضروریه. اما وقتی که از سطح امیال بالاتر بریم، یعنی سوژه این رو درک میکنه که سطح حیات حیوانی اون سطحی نیست که سوژه بتونه تو اون بمونه، چون سطح حیات حیوانی سطحیه که فرد درش موضوعیت نداره، میرسیم به وضعیت خاص خودآگاهی انسانی. و اینجا مسئله چی مطرح میشه؟ یعنی وقتی از سطح میل بالاتر میریم، مسئله اصطلاحا انرکنونگ یا بازشناسی مطرح میشه. یعنی انسان تو این سطح درک میکنه که دیگه موضوع میل برای حفظ نوع نیست و البته این رو هم میفهمه که به عنوان انسان تا وقتی تو سطح میل هست اون ریسپانس هایی که داره، پاسخ هایی که داره، پاسخ های فردیه. ببین اینجا یه چیز خیلی پیچیده یا، یعنی از یه طرف انسان تو سطح فردی بیشتر از اون چه که فاعل میل باشه موضوع میله، ولی در این حال که فاعل میل نیست و موضوع میله، ریسپانس هایی که داره میده ریسپانس های فردیه، یعنی کاملا اعمال جزئی داره انجام میده. در واقع معنادار کردن جهان ذیل اعمال این سوژه خاص ممکنه با معنادار کردن جهان ذیل اعمال یه سوژه دیگه متفاوت باشه، سوژه در سطح کنش های حیوانی. ولی وقتی میرسه به سطح خودآگاهی متوجه میشه که جهان رو به نحو کلی و قانونمند داره درک میکنه، بنابراین اینجا فرد انسان نیست که داره با جهان مواجه میشه. درسته که دیگه اینجا فرد موضوع میل برای حفظ نوع نیست، ولی مواجهه فرد با جهان مواجهه نوعیه. چرا؟ چون یه مواجهه کلی و ضروریه که نوع انسان این مواجهه رو داره. بنابراین آگاهی همواره در اینجا خصلت جمعی پیدا میکنه. ببینید ما یه بحثی داریم تو کانت، اونم اینه که خودآگاهی که کانت مطرح میکنه خودآگاهی فردی سابجکتیو نیست. این رو من قبلا هم روش تاکید کرده بودم. یعنی چه خودآگاهی که کانت مطرح میکنه خودآگاهی فردی سابجکتیو نیست؟ یعنی نوع انسان جهان رو اینطور درک میکنه. ببین اگر همین مفهوم رو ما بگیریم یه خورده خلاصه استلزاماتشو بیرون بکشیم، این تو هگل تبدیل میشه به جمعی بودن خودآگاهی انسان. پس همواره انسان ذیل آگاهی خودش، آگاهی انسانی خودش درک میکنه که نوع انسان هست که داره جهان رو اینطور درک میکنه و آگاهی خصلت جمعی پیدا میکنه. پس در مرحله خودآگاهی انسانی خودآگاهی رو دیگه نمیشه در طلب حیات درک کرد. و هگل اینجا مسئله مشهور بازشناسی رو مطرح میکنه. یعنی ما دیگه از سطح حیات فردی و حیات حیوانی و مسئله میل بیرون اومدیم و رسیدیم به مرحله جمعی بودن خودآگاهی انسانی. و اینجاست که هگل میگه خودآگاهی تنها در خودآگاهی است که ارضا میشه. یعنی وقتی این خودآگاهی ارضا میشه که توسط خودآگاهی های دیگه به رسمیت شناخته بشه. حالا برگردیم، من یه بار دیگه اینو از رو متن تطبیق بدم. ببینید حرف اولی که هگل میزنه تو همون بنده خدمت شما عرض کنم 166 میگه در تمام صور قبلی یقین، یعنی یقین حسی، ادراک حسی و فاهمه، حقیقت آگاهی چیزی غیر از خود آگاهی بود. اینو من قبلا هم توضیح دادم، یعنی در ساحت آگاهی قبل از خود آگاهی ما همواره حقیقت رو در چیزی بیرون از آگاهی جستجو میکنیم. منتها تو اون دیالکتیک یقین، دیالکتیک ببخشید نیرو و فاهمه، ذیل مفهوم جهان وارونه پی به یه ساختار میبریم که این ساختار دقیقا همون ساختار خودآگاهیه. میگه با وجود این مفهوم این حقیقت در تجربه اون چی میشه؟ ناپدید میشه. میگه طرقی که اشیا بیواسطه هستند، یعنی یقین حسی، اون موجودیتی که در یقین حسی داشتیم، اون اشیا انضمامی ادراک حسی یا نیرویی که در فاهمه داشتیم، یقین و ها، یقین و حقیقت توی مرحله قبلی، حقیقت در موقف شیء قرار داره، یقین در مرحله آگاهی قرار داره. منتها اینجا ببینید تیترش رو نگاه بکنید، میگه حقیقت یقین به خیش، یعنی تو مرحله در واقع خودآگاهی حقیقت و یقین در یه جا قرار دارن. چرا؟ چون اون چیزی که داره طبق حالا همون تعریفی که از خودآگاهی نزد کانت کردیم، اون چیزی که داره به حقیقت قوام میبخشه چیه؟ همون یقین سوژه به خودشه. روشنه؟ یا بیشتر توضیح بدم؟ ببینید اون وقت این رو داره توضیح میده، میگه که ببینید، میگم یه موقف حقیقت داریم، یه موقف یقین داریم. یقین چیه؟ یقین همون آگاهیه. حقیقت چیه؟ حقیقت متعلق آگاهیه. ولی در مرحله آگاهی پیش از مرحله خودآگاهی همواره اون چیزی که به عنوان حقیقت و متعلق، در واقع به عنوان امر حقیقی، به عنوان متعلق آگاهی وضع می‌کنیم، چیزی مستقل از آگاهیه. یعنی همون در واقع درک سنتی خامی که از رئالیسم داریم، یه آگاهی داریم و یه متعلق آگاهی و این دوتا از همگی مستقلن. به اون آگاهی میگیم یقین، به اون متعلق آگاهی میگیم حقیقت. منتها اون چیزی که در واقع خود آگاهی داره به ما میگه این هست که بنیاد حقیقت بر یقین مبتنی شده، یعنی قوام حقیقت، قوام ابژه از کجاست؟ از یقین سوژه به خودش. اگه روشن نیست بگید بازم توضیح بده. میگه اما ببینید نکته اینجاست، میگه اما این مفهوم شی، یعنی همون مفهوم از شی که در سه نوع در واقع مختلف آگاهی داشتیم، اما این فی نفسه بودن تبدیل به چیزی میشه که اشیاء برای دیگری هستند. یعنی ما متوجه میشیم که اشیاء فی نفسه قوامی ندارند، بلکه اشیاء صرفاً از اون جهت شی هستند که برای دیگری هستند. یعنی همون مفهوم خودآگاهی کانتی. بنابراین ببینید خانم فاطمی اینجا رو دقت کن، میگه با وجود این اون چیزی که در اینجا سر بر میاره چیزی است که در مراحل قبلی در نسبت‌های قبلی رخ نداده، یعنی نگاه کنید، یعنی یقینی که با حقیقت خود مساوی است. یقین مساوی با حقیقت یعنی همین، یعنی دیگه آگاهی جدا از ابژه آگاهی نیست. اون چیزی که به عنوان ابژه آگاهی ما میشناسیم، از قوامش از کجا گرفته؟ از سوژه آگاهی گرفته. دقیقا اینجا داره همین حرف رو میزنه. میگه البته برای تأکید این رو باید بگیم که همچنان یک دیگری هست، منتها خود آگاهی است که این تمایز رو داره ایجاد میکنه. یعنی اون دیگری هم دیگری است که در واقع قوامش رو داره از آگاهی میگیره، برخلاف مرحله از خودآگاهی میگیره، برخلاف مرحله آگاهی اون دیگری که با بهش میگفتیم حقیقت چیزی مستقل از در واقع سوژه نیست. بنابراین هستی فی نفسه و هستی برای دیگری چیه؟ آگاهیه. پس تو اون بند 167 حرفی که میزنه چیه؟ میگه بنابراین با خودآگاهی ما اکنون به اون قلمرو اصیل حقیقت وارد شده ایم. بعد میاد توی بند همون 167 اواسط بند که فکر میکنم اینو جلسه پیش براتون خوندم چیکار میکنه؟ میاد اون دریافت کانت رو نقد میکنه، میگه خودآگاهی یک حرکته، یه جنبشه. حالا اینا رو باید بعدم بیشتر سرش بحث کرد، فعلا من نمیخوام اینا رو خیلی توضیح بدم. این که میگه خودآگاهی حرکته یعنی چی، اینا رو کاری باش فعلا نداریم. میگه خودآگاهی حرکته، اما مادامی که خودآگاهی، اما زمانی که خودآگاهی فقط خودش رو از خودش متمایز بکنه، و اون دیگری رو نفی بکنه، تبدیل به یک در واقع خودآگاهی تهی میشه که در اون هیچ تمایزی نیست. یعنی یه خودآگاهی محضی که از اون خودآگاهی محض نشه کثرت جهان رو نتیجه گرفت. ببینید یکی از اون مشکلاتی که هگل با خودآگاهی کانتی داره، و اینو بعداً اگه اشتباه نکنم، حالا احتمالاً فردا به این برسیم، تو بند 239 هم توضیح میده، تو بند 238 و 239 هم توضیح میده، اینه. اون یادتون باشه بعدا من بند 238 و 239 رو حتما براتون توضیح بدم. اینه که میگه ببینید خودآگاهی نباید یک خودآگاهی محضی جدا از کثرات جهان باشه. چرا؟ دلش اینه که خودآگاهی بنیاد قوام ابژه است. یعنی اگر ما در جهان ابژکتیویته داریم، این ابژکتیویته قوامش داره از این خودآگاهی میگیره، از این امر سوبژکتیو میگیره. منتها نمیشه این ابژه های متکثر که قوامشون از امر سوبژکتیو میگیرن، خود اون امر سوبژکتیو یک امر در واقع فاقد کثرت و یه وحدت محضی باشه. میگه نمیشه، چون ما چجوری میشه که این وحدت محض با اون کثرت محض نسبت پیدا بکنه؟ حالا به این باز برمیگردیم. بنابراین این رو میخوام بذاره کنار، یعنی این نگاهی که خودآگاهی یک خودآگاهی محض بی نسبتی با جهان باشه رو میذاره کنار. متأ این کنار گذاشتن چطور انجام میده؟ این کنار گذاشتن یه مرتبه انجام نمیده. اگه یه مرتبه انجام بده، یعنی خودآگاهی تبدیل بشه به یک، در واقع اینجوری بگیم، ابژه حیث سوبژکتیو پیدا بکنه، وقت اینجا دیگه رسیدیم به پایان دیالکتیک خودآگاهی، پایان دیالکتیک اساساً پدیدارشناسی. اینجا صرفاً میخواد نشون بده که چطور خودآگاهی از اون خودآگاهی محض کانتی بیرون میاد و از یک نوع مواجهه با جهان دوام و تعین خودش رو پیدا میکنه. بنابراین میگه توی چند خط پایین تر میگه یک تضادی ما داریم بین چی؟ بین پدیدار و حقیقت اون، که البته این تضادی که بین پدیدار و حقیقت داریم در اصل همون وحدت خودآگاهی با خودشه. یعنی خود خودآگاهیه که داره به عنوان حقیقت یه چیزی رو به عنوان پدیدار متعین میکنه. منتها این وحدت خودآگاهی با خودش باید از چه طریقی متعین بشه؟ از طریق میل به شکل کلی متعین بشه. ببینید اون چیز توی کتاب گفته فول استاپ، ترجمه کرده به فول استاپ، بعد پایین گفته این معادل اوبرهاپت آلمانیه. این اوبرهاپت یعنی به طور کلی. پس ببینید این خودآگاهی که به عنوان حقیقت پدیدار داره پدیدار متعین میکنه، اون اولین شکلی که میتونه پدیدار رو متعین بکنه از طریق میل، میل به طور کلی. بعد میگه به عنوان خودآگاهی، خودآگاهی همواره دوتا ابژه داره. کدوم دوتا ابژه؟ یکی ابژه بی واسطه‌ای که در یقین حسی یا ادراک اونو درک میکنه، منتها اون خصلت سلبی داره. یعنی خودآگاهی میفهمه که اون ابژه‌ای که به عنوان ابژه مستقل درک میکنه رو باید به عنوان امر مستقل سلبش بکنه و خودش رو به عنوان ذات حقیقی اون چیزی رو که در تضاد با خودش وضع کرده درک بکنه. پس ابژه اول چیه؟ ابژه اول شیه. ابژه دوم چیه؟ ابژه دوم خودشه. و بعد متوجه میشه که این ابژه دومی اون اولیه رو داره چیکار میکنه؟ سلب میکنه و نفی میکنه. یعنی اون اولیه به عنوان دیگری خودآگاهی توسط اون خودآگاهی است که سلب میشه و چی میشه؟ و در واقع به عنوان یک در واقع ابژه‌ای متعین میشه. اینم دقت کنید، این که میگه در نسبت برابر با خودش، یعنی همون وحدت، یعنی خودآگاهی خودش در نسبت با خودش باقی میمونه و دیگری مستقل از خودش رو چیکار میکنه؟ نفی میکنه. یعنی خودآگاهی تو وقتی که بخواد دوامی پیدا بکنه تبدیل به اون چیزی میشه که هر آنچه که مستقل از خودش باشه رو به عنوان دیگری مستقل داره چیکار میکنه؟ کنار میگذاره. خب پس خودآگاهی برمیگرده به سمت خودش. منتها چطور برمیگرده به سمت خودش؟ میگه در این بازگشت به خود، در این در واقع در این بازگشت به خودش، ابژه خودآگاهی تبدیل به چی میشه؟ به حیات میشه. بنابراین اون چه که خودآگاهی از خودش جدا میکنه و اون چه رو که به عنوان امری پیش روی خودش وضع میکنه، دیگه یقین حسی یا ادراک نیست، بلکه ابژه بیواسطه میل زیستن. یعنی ببینید همون چیزی که داشتم از بیرون میگفتم، خودآگاهی تو این مواجهه اولیهش با جهان و نفی اشیاء جهان، نفی اون چیزی که در جهان هست و تعین بخشیدن به اونها، ذیل میل اونها رو به عنوان چی درک میکنه؟ اونها رو به عنوان اموری درک میکنه که ذیل مقوله حیات قرار میگیرن. یعنی یا حیات رو تهدید میکنن، یا حیات رو حفظ میکنن، یا نسبت به حیات چی هن؟ بیتفاوتن. در واقع ببینی حرف اینه که در مرحله میل ابژه، بهتر نجا بگیم در مرحله میل، مواجهه خودآگاهانه با جهان پایین ترین سطح مواجهه، یعنی مواجهه زیستی. منتها اون چیزی که تو بند 172 این رو داره توضیح میده، اون چیزی که در مرحله همین حیات زیستی داره کشف میشه و داره حبس میشه و داره واقع میشه، در تضاد، یعنی تو بند 172 ببینید، در تضاد با یک وحدت بیواسطه است. وحدت بیواسطه یعنی چی؟ یعنی وحدت فرد. میگه اون وحدت در تضاد با این وحدت بیواسطه‌ای که ما بهش میگفتیم هستی، یعنی همون امر جزئی، این وحدت دوم یک وحدت کلی است که شامل تمام مواقفی است که در اون چی شدن؟ رفع شدن. یعنی چی؟ یعنی ما مثلا در این جهان میلیون ها گربه داریم، میلیون ها فرض کنید موجود زنده ذیل نوع خودشون داریم، اینا میشن اون وحدت اولیه بیواسطه. منتها اون وحدت بیواسطه یعنی همون امر جزئی که موضوع آگاهی در مرحله زیستی هست، یعنی موضوع میل هست، فاعل میل هست، اینها در یک وحدت کلی که همون در واقع وحدت نوع باشه چی میشن؟ رفع میشن. رفع میشن یعنی چی؟ یعنی این گربه جای خودش رو به اون گربه دیگه میده، اون گربه جای خودش رو به یه گربه دیگه میده، منتها رفع میشن و چی میشن؟ و در این حال حفظ میشن دیگه. چرا؟ چون اینها ذیل در واقع اون نوع گربه دارن باقی میمونند. پس میگه این یک جنس بسیطه. پس ما اینجا چی رو داریم؟ ما این رو داریم که این وحدت‌های بیواسطه دارن منجر به ظهور یک وحدت باواسطه میشن تحت عنوان چی؟ تحت عنوان نوع. منتها تو بند 174 میاد ظهور خودآگاهی انسانی رو از دل مفهوم حیات توضیح میده. چطور اینو توضیح میده؟ میگه خودآگاهی، یعنی اون خودآگاهی که خودآگاهی انسانی هست، از خودش یک یقینی پیدا میکنه از طریق نفی دیگری. یعنی با یقین به نفی دیگری، این در واقع هیچ بودن دیگری رو به عنوان حقیقت خودش درک میکنه و اشیاء مستقل رو نفی میکنه و در نتیجه به خودش یک یقینی میده به عنوان یقین حقیقی. یعنی تو مرحله خودآگاهی این انسان درک میکنه که تمام اشیاء دیگه دارن قوامشون از چی میگیرند؟ از آگاهی انسانی میگیرند. خب حالا البته هنوزم به مرحله چیز نرسیدیم، هنوزم به مرحله خودآگاهی انسانی نرسیدیم. چرا؟ چون ببینید یه لحظه دقت بکنید، این خودآگاهی در مفهوم حیات تبدیل به در واقع وحدت کلی میشه، منتها در این حال این خودآگاهی میدونه که دیگری بدون این چیه؟ بی‌معناست. یعنی اوه که داره به این دیگری معنا میده. تا اینجا باز هنوز اتفاق نیفتاده، یعنی تا اینجا هنوز ما در سطح چی قرار داریم؟ در سطح آگاهی حیوانی قرار داریم. منتها چیزی که میگه اینه، میگه در ارضای میل خودآگاهی از تجربه چی رو میآموزه؟ استقلال اون ابژه خودش رو درک میکنه و یاد میگیره. چرا؟ چون میل و یقینی که از اون هست و ارضایی که از اون به دست میاد همه مشروط به اون ابژه‌ای هستند که این میل رو دارن چیکار میکنن؟ ارضا میکنن. چرا؟ چون این یقین از طریق نفی اون دیگری به عنوان ابژه میل حاصل میشه. میگه بنابراین خودآگاهی نمیتونه از طریق نسبت سلبی با دیگری چیکار بکنه؟ اون رو نفی بکنه، چون همواره این چرخه میل و وابستگی در واقع میل به اون ابژه باقی میمونه. یعنی تا وقتی که تو ساحت در واقع امیال حیوانی و زیست حیوانی هستیم، درسته که میل داره جهان رو معنادار میکنه، ولی در این حال این میلی که داره جهان رو معنادار میکنه و جهان رو تحت عنوان قضا، تحت عنوان نمیدونم دشمن، تحت عنوان دوست کلاسیفایی میکنه، طبقه بندی میکنه، در ارضای امیال خودش هم به اونها وابسته است. پس اون چیزی که خصیصه خاص خودآگاهی رو میسازه اونجایی است که خودآگاهی با جهان یه مواجهه مفهومی پیدا میکنه. اینجا دیگه اون وابستگی در سطح میل به جهان وجود نداره. یعنی در سطح میل، میل همواره برای ارضای خودش به جهان وابسته است، ولی در سطح مواجهه در واقع مفهومی این وابستگی چی میشه؟ کمتر میشه. بنابراین ما اینجا میرسیم به یه نوع مواجهه‌ای که از سطح مواجهه که از طریق میل داره صورت میگیره بالاتره. و این تبدیل به چی میشه؟ این تبدیل به یک امر مستقل کلی میشه. که این هم در واقع چی داره؟ این هم خصلت نوعی داره. یعنی اگر شما پایین اون بند 175 رو بخونید، میگه با وجود این، این سرشت کلی مستقل یک جنس به ما هو یا خودآگاهی است. یعنی این خودآگاهی خصیصه کلی داره و خلاف اون امیار که همواره خصیصه فردی دارن. بعد اینجا بلا فاصله میاد یه جمله میگه بدون هیچ توضیحی، میگه خودآگاهی ارضای خیش را تنها در خودآگاهی دیگری به دست می آورد. که خب این خیلی توضیحش هم سخته، چرا به یک بار میاد این جمله رو میگه؟ به نظر میاد مقدمش همونه، چون این خودآگاهی خصیصه کلی داره، همواره اگر هم در یک فردی ظاهر بشه، وقتی اون فرد این از این خودآگاهی حالا یقین پیدا میکنه و این خودآگاهی رو به عنوان خودآگاهی درک میکنه، که این خودآگاهی توسط خودآگاهی های دیگه به رسمیت شناخته بشن. چرا؟ چون این خودآگاهی همواره خودآگاهی کلیه و در واقع در ساحت فرد به ماه و فرد تحقق پیدا نمیکنه. بنابراین میگه در سه موقف مفهوم خودآگاهی به کمال خودش میرسه. میگه در مرحله اول یک من محضی داریم بدون هیچ گونه تمایزی، یعنی همون من کانتی، همون چیزی که تو بند 167 توضیح داد. بعد میگه منتها خود این بیواسطگی من با واسطگی مطلقه. چرا؟ تنها از طریق نفی ابژه مستقل یا از طریق ارضای میل هست که اون من میتونه تحقق پیدا بکنه. بنابراین ارضای میل بازگشت آگاهی به خودش هست و اینکه از خودش به عنوان حقیقت یقین پیدا به خودش به عنوان حقیقت یقین پیدا میکنه. پس یه آگاهی خیلی بیواسطه اولیه داریم. اون آگاهی بیواسطه اولیه از طریق میل نخستین مواجهه خودش با جهان رو پیدا میکنه و متوجه میشه جهان رو ذیل امیال خودش داره معنا دار میکنه. منتها بعد متوجه میشه حقیقت همون یقینی هم که ذیل میل هست از طریق چیه؟ از طریق یک خودآگاهی سطح بالاتریه که اون دیگه خودآگاهی فراتر از مرحله میل و حیات حیوانیه، که اون خودآگاهی انسانیه. خب پس ما سه مرحله رو طی کردیم: خودآگاهی محض بیواسطه، خودآگاهی که از طریق میل داره ارضا میشه، و خودآگاهی که در واقع خودآگاهی انسانیه و از سطح حیات زیستی فراتر رفت. بعد تو بند 177 باز میاد اون ادعایی که توی انتهای بند 175 بیان کرده بود رو چکار میکنه؟ تکرار میکنه. میگه خودآگاهی برای خودآگاهی است. یعنی خودآگاهی خصلت جمعی داره و تنها از این طریق هست که در واقع چیه؟ خودآگاهیه. بعد واقعی اصطلاحی رو به کار میبره، میگه برای این که تنها به این طریق هست که وحدت با خودش در دیگریش به او باز می‌گردد. یعنی خودآگاهی در این حال که در وحدت با خودشه، این وحدت با خودش باید از مسیر دیگری صورت بگیره. به چه معنا؟ به این بازشناسی دقیقا همینه دیگه. یعنی این که من به خودم یقین دارم، منتها این یقینی که من به خودم دارم رو یک دیگری هم به رسمیت شناخته. منتها یه چیزی رو دقت بکنید، این به رسمیت شناسی توسط دیگری اولا چجوریه؟ اولا اینجوریه که من انتظار دارم دیگری این وحدت خودآگاهی من رو به رسمیت بشناسه. پس یه رابطه نامتقارنی به وجود میاد که من میخوام دیگری رو وادار بکنم که این وحدت خودآگاهی من رو به رسمیت بشناسه. به این میگم به رسمیت شناسی اسیمتریکال، به رسمیت شناسی نامتقارن. خب در حالی که اون دیگری هم یه خودآگاهیه. کی متقارن میشه؟ وقتی که ما متقابلا هم دیگر رو رسمیت بشناسیم. منتها اولین مواجهه ما این نیست. اولین مواجهه ما اونجاییست که من صرفا انتظار دارم که اون دیگری من رو به عنوان خودآگاهی به رسمیت بشناسه. ببینید اینجا میاد وقتی که بحث بازشناسی رو مطرح میکنه یک مفهومی رو مطرح میکنه که تا اینجا دست روی این مفهوم نگذاشته بود. میگه مفهوم روح اکنون برای ما حاضر و در دسترس ماست. مفهوم روح چیه؟ مفهوم روح دقیقاً، یعنی ببینید اگر یه جایی ما بخوایم بگیم اگر کجا مفهوم روح رو دقیق تعریف کرده، یکی از جاهاش اینجاست. پس مفهوم روح رو دقت کنید، برای هگل وقتی ما میگیم روح، روح کاملاً به خودآگاهی جمعی انسان گره خورده. حالا یا روح چیزی جز قانونمندی خودآگاهی جمعی انسان نیست، یعنی روح یعنی همون چیزی که تو تاریخ خودآگاهی انسان ظاهر شده در مناسک دینی، در فلسفه، در تاریخ، هر چیزی، یا میتونه یه جور دیگه هم تلقی بشه که بگیم حداقل اینکه روح به نوعی اگر هم خودآگاهی جمعی انسان نباشه به خودآگاهی جمعی انسان گره خورده. پس در هر صورت مفهوم روح رو نمیتونیم جدا از خودآگاهی جمعی انسان تلقی بکنیم. میگه پس مفهوم روح در اینجا نخستین بار در دسترس و برای ما حاضر است. وقتی مفهوم روح چیه؟ یک جوهر مطلقی است که وحدت متضادها رو در آزادی و استقلال کامل شکل میده. یعنی تضادهای خودآگاهی های متعددی که برای خود وجود دارند. یعنی ببینید ما انسانهایی در جامعه و در تاریخ داریم. روح چیه؟ روح وحدت این خودآگاهی هایی است که جدای از هم و متضاد از هم قرار گرفتن. پس روح وحدت خودآگاهی های فردی متنوع انسانی. بعد به همین خاطر اینجا میاد میگه the I that is we and the we that is I. مایی که من هستم، منی که ما هستم و مایی که من هستم. پس ما در این مرحله از اون در واقع امر حسی این جهانی و امر فراحسی آن جهانی گذر کردیم و به خودآگاهی چی رسیدیم؟ به خودآگاهی جمعی رسیدیم. از اینجا هگل منتقل میشه به چی؟ منتقل میشه به بحث چیز تحت عنوان استقلال و عدم استقلال خودآگاهی، یا در واقع مفهوم خاجب و برده. من فقط یه توضیح بدم، این آقای پینکارت اینو ترجمه کرده به استقلال و عدم استقلال، ببخشید سلف سافیشنسی و not self-sufficiency. بعضی اینه ترجمه کنم به dependence و independence، ولی به نظر منم همون sufficiency و self-sufficiency not self-sufficiency بهتره، چون عنوان انگلیسیش هم self-stinkite و اون self-stinkite. استقلال عدم استقلال میشه abhendishkite و اون abhendishkite، که یه مقداری به نظر میاد که این چیزی که آقای پینکارت به کار برده بهتره. خب ببینید اینو من فقط قبل اول جلسه هم گفتم، یه بار دیگه هم میگم، اینو ما داریم به عنوان چی تفسیر میکنیم؟ به عنوان خودآگاهی جمعی تفسیر میکنیم. همه از جمله آقای مکدول اینجوری تفسیر نکردند. خب ببینید فرایند به رسمیت شناسی تو بحث خواجه و برده چجوره، من اینو از بیرون توضیح بدم و دوباره برم از رو تطبیق بدم. ببینید موقعیت، یعنی شما فرض کنید تو بحث در واقع خاج رو برده و در بحث مواجهه دو خودآگاهی با هم دیگه، ما یه موقعیت اولیه‌ای داریم که تو این موقعیت اولیه مسئله صرفاً خودبسندگی یا عدم خودبسندگیه، سافیشنسی یا نات سلف سافیشنسی. یعنی مسئله اونه که یک خودآگاهی بتونه در تضاد با بقیه اراده خودش رو به هر نحو ممکن به اجرا در بیاره، یا اینکه اراده سوژه از جانب دیگری کنترل و متعین نشه. یا اینجوری بگیم، یه سوژه مستقل داریم یه سوژه نامستقل داریم. از جانب سوژه مستقل که نگاه میکنیم، یعنی من بتونم بدون هیچ مانعی اراده خودم رو به اجرا در بیارم. از جانب سوژه نامستقل که نگاه میکنیم، یعنی اراده من توسط دیگری کنترل یا متعین بشه. خب پس ما در یه تضاد قرار میگیریم که یک اراده همواره اراده قاهر میشه و یک اراده همواره اراده چی میشه؟ مقهور میشه. یعنی در یک موقعیت اجتناب ناپذیر جنگ و کشمکش قرار میگیریم. این کشمکش دو حالت داره، یا به مرگ هر دو منتهی میشه یا به مرگ یکی از این دو. اگر به مرگ یکی از این دو منتهی بشه، کشمکش پایان پیدا نمیکنه، چون دوباره این با یه خودآگاهی دیگه در تضاد قرار میگیره. پایان کشمکش اینجاست که یکی از طرفین تسلیم بشه. به خاطر چی؟ به خاطر ترس از حیات، که اینجا هگل مسئله ترس از حیات روش خیلی مانور میده، و دیگری ترس از مرگ رو و در واقع در مسئله حفظ حیات خودش رو کنار بگذاره، حیات خودش رو به خطر بندازه و دیگری رو تسلیم خودش بکنه. و اینجا یک رابطه نامتقارنی بین دو خودآگاهی شکل میگیره تحت عنوان خواجه و برده. اما انتهای این فرایند چیه؟ انتهای این فرایند اینه که برده در اون کاری که داره بر طبیعت انجام میده تا طبیعت رو در اختیار خواجه قرار بده، متوجه میشه که تغییر طبیعت از آن اوست. ببینید اینجا، حالا من خیلی دیگه نمیخوام حاشیه برم و یه چیزی از بیرون توضیح بدم، ولی این فقره از کتاب پیدایش‌شناسی، یعنی همین دیالکتیک خواجه و برده، به خاطر تأکیدی که بر مفهوم کار میکنه و تأثیری که کار میذاره رو کشف خودآگاهی برده، بعدا تو تفسیرهای مارکسیستی خیلی مورد توجه قرار گرفته. اینکه انسان با کار داره جهان رو تغییر میده و اینکه در واقع تو رابطه خدمتتون عرض کنم بورژوا و پرولتاریا، اون پرولتاریا از طریق کار هست که به یه جور خودآگاهی میرسه، اینا بحثاییه که حالا بعدا مارکسیستا خیلی روش مانور میدن. ولی اینجا تو بحث هگل خودآگاهی برده از طریق کار به انقلاب پرولتاریا منجر نمیشه، به ظهور شکاکیت منجر میشه. یعنی یه چیزی رو باز بهتون دارم میگم، این فقراتی که هگل میگه به صورت مستقل خیلی روش کار شده، یعنی اینا رو مثلا این بحث خواجه و برده رو گرفتن، خیلی مارکسیستا روش تفسیر کردن. منتها مشکل اینا این هستش که بعضا با قبل و بعد در واقع اشارات هگل سازگار نیست. پس ببینید مواجهه دو خودآگاهی که در سطح دیالکتیک خواجه و برده داریم به گونه‌ای هستش که در نگاه نخست این دو خودآگاهی تلاش می‌کنند از طریق منازعه و مرگ اون سیطره خودشون رو بر همدیگه چیکار بکنند؟ تحمیل بکنند. منتها وقوع مرگ در تضاد با این مقصوده، یعنی مرگ واقعی یکی از طرفین مانع از این هست که یکی توسط دیگری به رسمیت شناخته بشه. چون اینا دنبال چی هم؟ دنبال اینن که اون بگه آقا من خودآگاهیم، اونم بگه من خودآگاهیم و تو قبول کن که اون خودآگاهی قاهر من هستم. حالا اگر من اینو نپذیرم جنگ ادامه پیدا میکنه، ولی اگه من کشته بشم چی؟ کی میخواد به رسمیت بشناسه که تو خودآگاهی برتر هستی؟ پس کشته شدن در مرگ تنها حیات طرف مقهور رو سلب نمیکنه، بلکه حیات جمعی و امکان به رسمیت شناخته شدن رو از بین میبره. پس حفظ حیات برای تعین خودآگاهی ضروریه. بنابراین به دو حیثیت متفاوت برای دو تا خودآگاهی میرسیم. برای یکی از این دوتا، یعنی تو مرحله این که اینا به جای این که تن به مرگ بدن، تن به یه در واقع تسلیمی میدن، یکی قاهر میشه و یکی مقهور، از سمت خودآگاهی قاهر که نگاه میکنیم خودآگاهی ذاتی و ضروریه، و از طرف اون آگاهی مقهور که نگاه میکنیم زندگی و صیانت از نفس ذاتی و ضروریه، که این میشه همون موقعیت اجتماعی خواجه و برده. منطقه ببینید، دقت کنید دیگه، این بردگی که داریم میگیم بردگی تاریخی نیست. یعنی اینجوری نیستش که تاریخ مثلا فرض کنید یه موقفی بوده که موقف خواجه و برده بوده بعد به موقف شکاکیت منجر شده. اصلا اینجوری نیست. یعنی شکاکا وقتی در جامعه بودند یا رواقی ها وقتی در جامعه بودند، خواجه و برده هم تو جامعه بودند. یعنی اینا رو به عنوان مواقف حقیقی تاریخ تلقی نکنید. خب پس ما به یه موقفی از علم تجربی آگاهی رسیدیم که یه آگاهی قاهر داریم و یه آگاهی چی داریم؟ مقهور داریم. منتها تو همین دوگانه آگاهی قاهر و مقهور هم ما شاهد یک تحول دیالکتیکی هستیم. خود آگاهی خواجه در ابتدا تصورش چیه؟ در ابتدا اینه که ابژه استقلالی نداره، برده همیش استقلالی نداره، یعنی همه جهان به اون وابسته است. منتها خودآگاهی خواجه در طول این فرایند دیالکتیکی به اونجایی میرسه که متوجه میشه خودش هم وابسته است، و این وابستگی در تحلیل هگل دو جنبه متمایز داره. خواجه باید یک همتای خودآگاهی داشته باشه تا او رو به عنوان خواجه به رسمیت بشناسه، پس برای به رسمیت شناخته شدن به برده وابسته میشه. از طرف دیگه خواجه برای حفظ حیات خودش هم به کار برده و به جواهر مادی نیازمند. یعنی بدون برده خواجه توان ارضای امیال خودش رو نداره. پس خواجگی و خودآگاهی تنها در یه جامعه‌ای با ساختار خودآگاهی بینازهنی متقارن قابل تحققن. چون این نیست، چون این وجود نداره، ذات خواجگی به وارونه اون چی که در ابتدا بوده تحول پیدا میکنه. در واقع خواجه تبدیل به برده میشه. چرا؟ چون نیازمنده به برده است. یعنی خواجه وابسته میشه به برده و از بازشناسی آزاد بی بهره میشه. از طرف دیگه برده در مواجهه با جهان درک میکنه که از طریق کار واجد نوعی استقلاله. یعنی در خواجه در واقعیت ببخشید، یعنی برده در واقعیت حقیقت تر از خواجه است. چرا؟ چون اون برده است که داره به جهان شکل میده. یعنی بذاری اینو یه مداری از اون متن تطبیق بدیم. میگه بند 178 میگه خودآگاهی فی نفسه ولی نفسه، یعنی خودآگاهی که در وحدت با خودش قرار داره، تنها این فی نفسگی ولی نفسگی رو اون جایی داره که برای یک دیگری باشه. یعنی این تنها زمانی که به عنوان یک موجود به رسمیت شناخته شده باشه. دقیقا میگه اس ایس نوا الس آین انر کانتس، یعنی تنها زمانی که به عنوان موجود به رسمیت شناخته باشه. این انر کنونگ دقیقا همون چیزیست که بهش ما میگیم بازشناسی یا همون ریکاگ میشیم. پس بند 179 اینو توضیح میده، میگه برای هر خودآگاهی یک خودآگاهی دیگری هست، خودآگاهی که بیرون از اون وجود داره. میگه اون وقت این خودآگاهی بیرون از او یک معنای دوگانه داره. نخست این که این خودآگاهی که در یه دیگری داره تعیون پیدا میکنه، پس در یه دیگری تعیون پیدا میکنه دیگه، خودشو از دست میده. چرا؟ چون همواره باید از طریق دیگری تعیون پیدا بکنه. اما دقت کنید، یعنی ببینید مسئله اینه، این خودآگاهی چون خصلت جمعی داره، خودش به تنهایی تعیون نداره، بلکه تنها از طریق اون دیگری تعیون پیدا میکنه. منتها در این حال که میبینه از طریق اون دیگری باید تعیون پیدا بکنه، خودش میخواد تعیون پیدا بکنه دیگه. پس اون دیگری رو هم به عنوان دیگری خودش نفی میکنه. چرا؟ چون اون دیگری رو به عنوان ذات خودش درک نمیکنه، بلکه صرفا به عنوان یک دیگری نفی میکنه. ببینید، من اگر توی جامعه‌ای باشم که بگم منم یه انسانم، تو هم یه انسانی، ما خودمون رو جدا از همدیگه نمیبینیم. یعنی یه جور به یه خودآگاهی جمعی متقارن میرسیم. منتها در دیالکتیک هگل، اتفاقی که میفته اینه که، خدمت شما عرض بکنم، در اون مرحله اولیه مواجهه ما همدیگر رو به عنوان خودآگاهی های متقارن به رسمیت نمیشناسیم. در این حال که میدونم اون یه دیگری هست که باید من توسط اون دیگری به رسمیت شناخته بشم تا خودآگاهیم تعیون پیدا بکنه، ولی در این حال اون دیگری رو به عنوان امری از سنخ خودم درک نمی کنم، به همین خاطرم میخوام نفیش بکنم. پس همواره باید اون دیگری، تو بند 180 داره این رو میگه، اون دیگری باید چی بشه؟ یعنی خودآگاهی باید دیگری خودش رو نفی بکنه. بعد میگه این نفی کردن یک معنای دوگانه داره. این معنای دوگانه چیه؟ این معنای دوگانه اینه که نخست باید اون دیگری رو به عنوان یک ذات دیگر خودبسنده نفی بکنه. چرا؟ به این خاطر که به یک یقینی به خودش برسه به عنوان ذاتی که از طریق اون دیگری نفی شده، و ثانیاً باید خودش رو نفی بکنه. چرا؟ چون اون دیگری هم در واقع خودشه. این بازشناسی متقارنه، یعنی توی رابطه دو سویه این دوتا با هم قرار میگیرن. منتها تو مرحله اول این اتفاق رخ نمیده. تو مرحله اول، یعنی تو اون مرحله اول بازشناسی که هگل هم البته داره به اون میپردازه، که تو بند 185 توضیح میده، ما با یک بازشناسی نامتقارن مواجهیم. میگه این مفهوم محض بازشناسی، یعنی مفهوم محض دوگانه شدن خودآگاهی در وحدتش، تبدیل به یک آزمونی میشه که مطابق اون این فرایند حالا بر خودآگاهی ظاهر میشه. منتها نخست این در واقع بازشناسی چطور ظاهر میشه؟ میگه نخست خودش رو در قالب یک عدم تساوی بین این دو نشون میده، یعنی یک حد وسطی که اینها رو به یه دو سری میشکنه، یعنی حد اکبر و حد اصغر. دقت کنید، حد اکبر و حد اصغر که میگیم، نه اون حد اکبر و حد اصغر گزاره یه منطقه دیگه، یعنی دو طرف و یه چیزی که این وسط این دوتا رو در واقع چیکار کرده، به عنوان دو طرف قرار داده، که این دوتا در تضاد با هم هستند. بنابراین ببینید اون جمله آخر این بند 185 جمله بسیار مهمی است. بنابراین یکی از اینها به رسمیت شناخته میشه در حالی که دیگری تنها به رسمیت میشناسد. خب کسی میتونه بگه recognized و recognizes مفعول بازشناسی و فاعل بازشناسی با کدوم یکی از اون دوتا موقف اجتماعی که گفتیم تطبیق پیدا میکنه؟ recognized با چی تطبیق پیدا میکنه؟ کسی اون پایین میتونه بگه یا raise hand بزنه؟ ریکوگنایز خواجه است. پس اونی هم که به رسمیت میشناسه طبیعتاً برده است. بعد ببینید توی بند 186 چیزی که داره توضیح میده اینه که در این مرحله، یعنی تو اون مرحله اولیه مواجهه خودآگاهی با دیگری، اون دیگری تنها جنبه چی داره؟ تنها جنبه سلبی داره. میگه خودآگاهی در اون بودن لنفسه نخستینش، یعنی در اون وحدت اولیش، در نسبت با خودشه تنها از طریق اینکه هر دیگری رو از خودش کنار میگذاره. پس تو اون مرحله وحدت بیواسطه خودآگاهی هر دیگری چی میشه؟ کنار گذاشته میشه. بنابراین اون متعلق مطلقش من هست که در اون خدمتتون عرض کنم بیواسطگی خودش یا در اون بودن برای خودش یک هستی واحده، یعنی خودشو به عنوان یک امر جمعی درک نمی کنه. اون چیزی که به عنوان دیگری برای او تحقق داره یک ابژه غیر ذاتی است که تنها با خصیصه سلب برش دلالت میکنه، یعنی نه یک خودآگاهی دیگه که کنار این خودآگاهی باشه و از طریق یک بازشناسی متقارنی اینا تبدیل به خودآگاهی جمعی باشه. نه، میگه منم و غیر از من چیزی نیست. منتها اون اتفاقی که میفته اینه که اون دیگری خودش یک خودآگاهیه و بنابراین به عنوان یک فردی روی صحنه ظاهر میشه که با این فرد داره مواجه میشه. بنابراین حالا من دیگه مقداری برم جلو، میگه هر یک از اونها به خودش یقین داره بدون اینکه به دیگری یقین داشته باشه. بنابراین اینها دنبال چی میرند؟ به دنبال این میرند، تو بند 187 اینو داره توضیح میده، به دنبال مرگ دیگری میرند. بنابراین نسبت میان این دو خودآگاهی به گونه‌ای متعین میشه که از طریق حیات ببخشید کشمکش برای حیات و مرگ هر یک ارزش خود برای دیگری و در واقع سلطه خود بر دیگری رو چیکار میکنه؟ اثبات میکنه. پس ریکاگنیشن اولا از طریق کشمکش حیات و مرگ صورت میگیره. چرا؟ چون هر خودآگاهی یک وحدت بیواسطه است که هر دیگری رو به عنوان امری غیر از خودش نفی میکنه و کنار میذاره. و اگر این دیگری از سنخ خودآگاهی باشه، مواجهه این دو فرد خودآگاه منجر به شکل گیری کشمکش حیات و مرگ میشه. بنابراین این دو در یک کشمکشی درگیر میشند که در این کشمکش هر یک از این دو میخواد یقین به خودش رو به مرحله حقیقت برسونه و در واقع چیکار کنه؟ بر اون دیگری غلبه بکنه. یعنی میگه آقا اون آگاهی قاهر آگاهی منه، اونم میگه آگاهی قاهر آگاهی منه. بنابراین هر یک از اینها میخواد بگه حیات و با در واقع خطر، هر یک از اینها با در خطر قرار دادن حیات خودش میخواد نشون بده که اون آزادی من هست که ذات جهان رو میسازه. بنابراین هر یک از اینها حیات خودش رو به خطر میاندازه و هر یک از اینها به دنبال مرگ دیگریه. منتها اون اتفاقی که میفته این استش که اگر این منازعه بخواد به مرگ منجر بشه، اینو تو همون انتهای بند 191 داره توضیح میده، یعنی در بخش دوم بند 191، عملا اون غرض اولیه‌ای که اینها دارن که بخواد برتری خودشون و سروری خودشون رو بر هم دیگه ثابت بکنن چیه؟ از بین میره. ببینید اینو میگه، میگه در هر یک از دو موقف، یعنی هر یک از اینها که کشته بشند، هیچ یک نمیتونه برتری خودش رو بر وجود دیگری در واقع چکار بکنه؟ ثابت بکنه. بنابراین اینها به نقطه‌ای میرسند که به یک بازشناسی تن میدن، منتها بازشناسی یک سویه و نامتقارن، که اینو تو همون بالای بند 192 آخر بند 191 توضیح میده. پس یه جنگ میکنند برای حیات و مرگ، منتها متوجه میشن تو این جنگ برای حیات و مرگ خودآگاهی بر خودآگاهی دیگه برتری پیدا نمیکنه، بلکه اون یکی از بین میره. بنابراین تن میدن به چی؟ تن میدن به یک رابطه نامتقارن. تو این رابطه نامتقارن تو بند 192 میاد در واقع آگاهی برده رو توضیح میده. این essential consciousness، آگاهی غیر ذاتی، یعنی آگاهی برده. میگه آگاهی غیر ذاتی در اینجا برای خواجه تبدیل به یک ابژه‌ای میشه که باعث میشه حقیقت در واقعی در حقیقت رو به عنوان یقین اون خواجه به خودش میسازه. یعنی آگاهی برده مقهور آگاهی خواجه میشه و خواجه میرسه به اونجایی که میبینه یقین خواجه به خودش حقیقت جهان رو میسازه. چرا؟ چون جهان در اختیار اوه. میگه اما از اینجا روشنه که ابژه با مفهوم خودش تطبیق پیدا نمیکنه. منظور از ابژه اون در واقع آگاهی برده است. چرا؟ چون اینجا آگاهی برده تبدیل به یک ابژه شده که در اون خواجه داره خواجگی خودش رو محقق میکنه. بنابراین آگاهی برده چیزی کاملا متمایز از یک آگاهی خود بسنده است. پس آگاهی برده اساسا آگاهی نیست. آگاهی برده یک آگاهی خود بسنده نیست. بنابراین یقین برده به خودش یک هستی لنفسه به عنوان حقیقت نیست. یعنی چی؟ یعنی همون در واقع خودآگاهی مقوم جهان. میگه آگاهی برده خودآگاهی مقوم جهان نیست، بلکه حقیقت آگاهی برده یک آگاهی غیر ذاتی است و یک سری افعال غیر ذاتی اون آگاهی غیر ذاتی. پس اساسا خودآگاهی برده میشه گفت خصلت خودآگاهی رو نداره. اما پس خودآگاهی ذاتی کدوم خودآگاهیه؟ خودآگاهی خواجه دیگه، خودآگاهی برده که اصلا در اختیار خودآگاهی خواجه است و اساسا خودآگاهی ذاتی محسوب نمیشه. منتها تو بند 193 هگل میاد یه دفعه بحث رو وارونه میکنه، میگه حقیقت خودآگاهی خودبسنده یعنی خودآگاهی خواجه خودآگاهی برده است. میگه برای اینکه مطمئن باشیم این خودآگاهی نخست به عنوان یک امری خارجی نسبت به خودش ظهور میکنه و در نتیجه نه به عنوان حقیقت خودآگاهی. میگه با وجود این به همین شیوه خواجگی نشون میده که ذات خودش معکوس اون چیزیست که خواجگی در ابتدا میخواست باشه. چرا؟ چون خودآگاهی بردگی در تضاد با اون چیزی بوده که اولین بوده. میگه تو بند 194 اینو توضیح میده، میگه نزد برده خواجه اولا خب اون ذات حقیقیه، بنابراین نزد برده حقیقت همون خودآگاهیه. چیه؟ خواجه است، همون خودآگاهی که برده برای اون چیه؟ برده است. بنابراین تا اینجا داره این رو توضیح میده که خودآگاهی برده یک خودآگاهی است در خدمت خواجه. منتها خودآگاهی خواجه چیه؟ خودآگاهی خواجه تو بند 193 داره توضیح میده برعکس اون چیزیست که فکر میکنه، چون خودآگاهی خواجه خودش از طریق خودآگاهی برده متعین میشه. منتها تو بند 195 یک عبارتی داره که اون عبارت به نظرم خیلی کلیدیه. این چهار خط بیاد پایین تو بند 195 میگه با وجود این از طریق کار برده درک میکنه، ببخشید از طریق کار خودآگاهی برده به سوی خودش باز میگرده. یعنی برده از طریق کار درک میکنه که اتفاقا اونم یه موجودیه که تو این جهان تعیون بخشه. بنابراین آگاهی که کار میکنه به این شهود میرسه که خودش یک خودآگاهی چیه؟ خودبسنده است. چرا؟ تو بند 196 این رو توضیح میده، میگه در شکل دادن به اشیاء یعنی در اون سلب جهان خارج برده متوجه میشه که جهان خارج رو داره چیکار میکنه؟ جهان خارج رو داره نفی میکنه. میگه اون جهان خارج یک امر بیگانه است، یک ذات بیگانه است که برده اون ذات بیگانه رو از بین میبره و خودش رو در اون ذات بیگانه وضع میکنه. ببینید این مسئله خود تعیون بخشی انسان در کار، این رو هگل اولین بار داره اینجا چیکار میکنه؟ صورت بندی میکنه. منتها میگه در نتیجه اون صورتی که در اون جهان خارج وضع شده تبدیل به یک چیزی میشه که غیر از آگاهی برده و غیر از خود برده نیست. بنابراین برده از طریق این کار پی به چی میبره؟ پی به وجود و به ذهن خودش میبره. بنابراین از طریق کار هست که اون متوجه میشه که اتفاقا اونم دو واجد چیه؟ واجد نوعی خودآگاهی و نوعی استقلال نسبت به جهان هست. پس ببینید ما اول تضاد دوتا خودآگاهی رو داشتیم. تضاد دوتا خودآگاهی منجر به منازعه مرگ و زندگی شد. در این منازعه مرگ و زندگی یکی از این دو خودآگاهی بر دیگری غلبه کرد، منتها در این غلبه این دو خودآگاهی بر دیگری مسئله وارونه شد، یعنی جای خواجه و ورده عوض شد، چون خواجه برای ارضای امیال خودش به ورده وابسته شد و برده هم متوجه شد که با کار داره جهان رو چیکار میکنه، شکل میده و صورت خودش رو بر جهان میزنه. تو اندیشه پیشین هگل این دیالکتیک منجر به ظهور مفهوم حقوق میشه، یعنی از اینجا به بعد مفهوم حق وسط میاد و اینکه آدم‌ها یه حقی دارن و حالا مثلا یه برابری تعمیم میشه. اما در پدیدارشناسی این مسیر متفاوته. آگاهی برده همونطور که گفتیم سه تا تجربه متفاوت رو پشت سر میذاره: ترس از مرگ در نبرد و بعد تسلیم آگاهی خواجه شدن و در نهایت کاری که به تغییر طبیعت منجر میشه. یعنی برده از طریق کار داره جهان رو متعین میکنه و اگر بخوام از بیرون یه مقداری همون تعابیر رو توضیح بدم، یعنی انسان از طریق کار جهان رو از بیواسطگی خودش خارج میکنه و با نفی جهان خودش رو در جهان چیکار میکنه؟ ظاهر میکنه. یعنی کار موجب تغییر جهان میشه، همین چیزی که تو بند 196 داره توضیح میده، و مقاصد انسانی و اون در واقع تصاویر انسانی شکل خارجی و عینی پیدا میکنن. ببینید در ارسطو هم یه مفهومی داریم به نام پوئسیس. وقتی ارسطو داره پوئسیس رو توضیح میده، بله اون نگاتیویته که داره میگه، یعنی اون امر در واقع که نسبت به آگاهی خارجی سلبی محسوب میشه، یعنی همون در واقع شیء خارجی. بله تو مفهوم پوئسیس هم ارسطو همین رو توضیح میده که اون چیزی که در ذهن سازنده حاضره به جهان خارج منتقل میشه. نزد هگل این به معنای این هست که اون صنعتگر مقاصد خودش رو در شیء خارجی وضع بکنه و مشاهده بکنه. این تجربه منجر به تجربه استقلال از طبیعت توسط برده میشه. یعنی کارگر اون سلب بیگانه رو، دقیقا همون تعبیری که شما گفتید، اون در از بین میبره و خودش رو در اون وضع میکنه و اون امر بیگانه رو از آن خودش میکنه. به این معنا کارگر خودش رو در جهان ابجکتیفای میکنه و خودش رو به عنوان حقیقت جهان خارج درک میکنه. این خیلی شبیه مفهوم در واقع قیام پرولتاریا تو اندیشه مارکس، ولی باید دقت بکنید که اینجا در واقع دیالکتیک به قیام پرولتاریا منجر نمیشه. من بخش بعدی رو از رو متن تطبیق نمیدم فعلا، جلسه بعد تطبیق میدم، یعنی فردا. فقط یه مقداری از بیرون توضیح میدم که بخش بعدی چی هستش، که اگه فردا خواستیم تطبیق بدیم یه حضور ذهنی داشته باشیم. فصل بعدی روح گل زید عنوان آزادی و خودآگاهی سه موقف رو بحث میکنه: رواقیگری، شکاکیت و آگاهی ناخوشنود. هگل تو بحث رواقیگری به طور خاص این آموزه رو مورد بررسی قرار میده: یک عقل واحدی بر انسان و جهان حاکمه و انسان میتونه از طریق تأمل درونی این عقل فراگیر رو به چنگ بیاره. به همین خاطر هم است که هگل تو اینجا مدعی میشه من در اندیشیدن آزاد هستم، چون در اندیشیدن دیگه به دیگری وابسته نیستم بلکه در خودم باقی میمونم. چرا؟ چون اینجا فهمیدم یک عقلی بر جهان حاکمه و من دارم با عقل خودم اون جهان رو چیکار میکنم؟ درک میکنم. منتها عقلانیت رواقیگری از نظر هگل یک عقلانیت ناقصه، چون به تعبیر هگل خودآگاهی رواقی از حیات جدا شده. یعنی انسان با یه جور رضایت دادن به وضعیت جهان صرفاً داره وضعیت عقلانی جهان رو درک میکنه. ایدئال اندیشه رواقی آزادی از نیازهای مادیه و به همین جهت اندیشه رواقی به زندگی بی‌توجه. بنابراین اندیشه رواقی همواره از جریان و حرکت وجود جدا میفته. یعنی از نظر هگل اندیشه رواقی با یه جور عقلانیت انفعالی نسبت به جهان هست که به آزادی میرسه و این آزادی حقیقی نیست. یعنی شما به آزادی رسیدید به این معنا که میگی آره من فهمیدم جهانم یه شکل عقلانی داره و من با یه ریاضتی این رو دارم درک میکنم. بنابراین اندیشه رواقی نمیتونه جهان خارج رو به عنوان یک جهان زنده‌ای که خودش در اون حضور داره درک بکنه. در واقع اندیشه رواقی چیکار میکنه؟ خواجگی و بردگی رو نسبی میکنه. میگه آقا تو چه خواجه باشی چه برده باشی به هر حال آزادی، چون داری این عقلی که حاکم بر جهان هست رو درک میکنه. پس ببینید نوع آگاهی رواقی نمیتونه عقل رو به عنوان بنیاد واقعی شی و شیعیت به رسمیت بشناسه. در واقع رواقی، رواقیگری منجر به ظهور چی میشه؟ شکاکیت میشه، چون همون نسبی سازی که داره انجام میده منجر به ظهور شکاکیت میشه. و این حالا شکاکیت رو باید در موردش بیشتر توضیح بدیم. ولی مشکل شکاکیت از نظر هگل چیه؟ مشکل شکاکیت اینه، شکاکیت نقض همون ادعایی است که داره مطرح میکنه. یعنی شکاکیت از یه طرف میخواد نسبت به کل جهان خارج تردید بکنه، از طرفی به جهان خارج وابسته است. و همین تناقضی که در شکاکیت هست، یعنی نفی جهان خارج توأم با وابستگی به جهان خارج، منجر به ظهور یک آگاهی میشه که این آگاهی نسبت به این تناقض چیه؟ خودآگاهه. که هگل نام این آگاهی رو میذاره آگاهی ناخشنود. ناخشنود بودنش از این جهته که به این تناقضهای خودش علم داره و هر جور که تلاش میکنه این تناقضها رو نفی بکنه و کنار بگذاره موفق نمیشه. و اینجا آگاهی ناخشنود از نظر هگل با یک صورت خاصی از آگاهی دینی در پیونده. یعنی در اونجایی که انسان میخواد با خدا نسبت پیدا بکنه و با آگاهی خدا، ولی همواره امر الهی رو به عنوان چیزی بیرون از خودش و به عنوان چیزی بیگانه از خودش درک میکنه. بنابراین تو اینجا هم آشتی بین این دو مرتبه از آگاهی، یعنی آگاهی فردی بشری و آگاهی کلی الهی شکل نمیگیره و منجر به ظهور چی میشه؟ منجر به ظهور، یعنی منجر به انتقال به مرحله بعدی، مرحله میشه که اگر عنوانش رو فرنونفت یا عقل گذاشته. من مرحله عقل این شما جلسه بعدی یه مقدارشو برای شما میخونم، ولی دیگه قصد ندارم که از مرحله عقل و سه مرحله بعدش که در واقع روح و دین باشه خیلی مفصل توضیح بدم، چون نمیخوام اصلا بحثمون در واقع منحصر بشه پدیدارشناسی. من فقط میخواستم این رو توضیح بدم، ما یه علم تجربه آگاهی داریم که همواره یه آگاهی داریم و یه ابژه‌ای داریم که طبق اون مقدمه پدیدارشناسی اینها در نسبت با هم دارن تغییر میکنند. حالا یا اونجایی که به خودآگاهی میرسیم دو آگاهی متفاوت در نسبت با هم دارن تغییر میکنن، یا خودآگاهی خودش در خودش دچار شکست میشه و به یه خودآگاهی دیگه منتقل میشه. تمام هدف اینه که ما در دیالکتیک پدیدارشناسی نشون بدیم تمام این صور تجربه آگاهی که دارن ظهور میکنن، تمام این صور نسبت بین آگاهی و ابژه آگاهی که دارن در واقع مطرح میشند، تنها در جایی پایان پیدا میکنند و اون جای تناقض پایان پیدا میکنه که ما درک بکنیم آگاهی و ابژه دو امر نامتجانس و بیگانه نسبت به هم دیگه چیه؟ نیستن و این دو هر دو موقفی از یک کل هستند. در واقع این پدیدارشناسی رو با همه این جزئیاتی که داره که من بخشی از این جزئیات رو برای شما روایت کردم، در نهایت دنبال این هستم که به عنوان یک استنتاج استعلایی در رفع شکاکیت صورت بندی بکنم. به چه نحوی؟ به این نحو که نشون بدم اگر امر مطلقی نباشه که سوژه و ابژه به عنوان دو امر همسنخ با هم به عنوان دو موقف اون تحقق نداشته باشند، اساساً معرفتی ممکن نیست. حالا اینکه این امر مطلق چیه و مواقف این امر مطلق در جهان چجوریان، این مسئله است که باید بعداً توی علم منطق بهش پاسخ بدیم. ولی هدف نهایی ما که انشاءالله فردا در واقع به این خواهیم رسید و بحث رو تمام میکنم، این هستش که در نهایت نشون بدم، البته با صرف نظر از جزئیات بعدی بحث، چطور پدیدارشناسی یک برهان استعلایی است بر ضرورت امر مطلق جهت چی؟ جهت امکان علم. یعنی هگل میخواد اینو نشون بده که اگر علم به جهان خارج ممکن باشه که هست، همونطور که کانت علم به جهان خارج رو از طریق یک برهان استعلایی وابسته کرد به چی؟ وابسته کرد به خودآگاهی استعلایی، من علم به جهان خارج رو وابسته میکنم به چی؟ به امر مطلق. خب بحث امروز ما تمامه. اگر سوالی دارید من در خدمتم.